در نظام اسلامی هم چند تا برنامه دارن. یکی این که رکن اصلی او که مادر هست او رو تخریب کردن، به لجن کشندن. حالا چجوری مادر رو تخریب کردن؟ نمیشه در آینده باید بیشتر روش بحث کنیم. یکی به بهانه این که این زن باید به روز باشه و با کلاس باشه و تو خونه گرفتار افسردگی نشه، پاشو به مشاغل شهری و اشتغالات کذایی باز کرده. هرچند که یه وقت من خدمتتون عرض کردم از نظر اسلام اشتغال زن سه صورت داره. بعضی از شغلها برای زن واجبه، بعضی از شغلها برای زن مجازه با شرایطش اجازه داشته اشکال نداره، و بعضی از شغلها حرامه و کم لهم من نظیر. میشه قصه بومش کم لهم من نظیر. خب این نظر اسلامه، ولی متاسفانه این توطئه‌گران علیه این مقام مادر گفتن تو تو خونه بشینی گرفتار افسردگی میشی، برو بیرون آزاد باش، روحیت باز بشه و تحت عنوان مشاغل و اشتغالات حرام متاسفانه کانون خانواده رو در خطر قرار داده. این وجهش بود. وجه دومش باز هم از طریق مادر کرد. دو سه جلسه پیش گفتم اینا برای مادر به عنوان رکن اصلی خانواده خیلی نقشی کشیدن، آدرسانش و شواهدش همینجاست. گفتم این زن برای چی همش اهل بچه آوردن و زایمان کردن باشه؟ چرا؟ برای چی به خودش نرسه؟ انقدر تلقینات عجیب و غریب، تلقینات منفی، و اگه شما زیاد زایمان بکنید یا حتی در بحث زایمان شما مسائل کذایی رو بهشون تلقین کردن از قیافه میفتی، حرفهایی رو بهش رنگ و لعاب عجیب زدن زن باور کرد. بذارم بعضی از زنها فقط به خاطر اینکه از قیافه نیفتن باردار بشه، فقط به خاطر این خیال تو مخشون فرو رفته که اگه باردار بشن مکرر بتونن زایمان بکنن از قیافه میفته، برای این دیگه باردار نمیشه. علایه ها به انحاء مختلف این مادر رو تحت حمله قرار دادن که خانواده رو در هم بشکنن، و وقتی خانواده در هم شکست جامعه هم سقوط میکنه. حالا اینا رو باز اجمالاً تحت عنوان تکرار خدمت آقایون یادآوری کردم که بفهمن مسئله واقعاً جدیه. علی‌حال اونی که الان محل بحث ما هست همین مسئله تحدید نسله. نقشه کشیدن که نسل رو محدود بکنن، و واقعاً این اتفاق افتاد. در این نقششون واقعاً به نتیجه هم رسیده. جلسه قبلم بازم خدمت رو گفتم در حدی در این نقششون به نتیجه رسیدن که خودشون بهت زده شدن چرا که زودتر ما به نتیجه رسیدیم. اون روزی که این نقش رو طراحی کردن شاید براش 30 سال وقت گذاشته بودن، این سر 20 سال به نتیجه رسیدن. نیچه اصلا 10 سال زودتر از موعد به مقصود خودشون رسیدن. برای همین هم شد که حضرت آقا هم همیشه نگرانشون همین مسئولی مسئله پیری جمعیت بوده، در حدی که فتنه پارسال براش قصه نبود، حالا نه خدا نگله بیخیار باشن، در مساف این مسئله پیری جمعیت او فتنه گفت قصه نیست، این پیری جمعیت قصه هست. و در جای دیگه منصوبه ایشون نقل کردن الاهدت و الراوی که گفتن حضرت آقا فرموده هر کسی، دقت بفرمایید، هر کسی به هر طریقی بتونه در این جبران اون پیری جمعیت کاری بکنه و در راه کثرت جمعیت قدمی برداره، به هر طریقی، او قطعا مشمول دعاهای نماز شب من خواهد بود. انقدر واقعا مسئله مهمه. علیه حال اینا رو یادآوری کردم چون بعض از مفاهیم جلسه قبل خدمت شما نبودیم. بفهمن واقعا این خطر بیخ روش ماست در بعضی از شهرها تا بخواد برسه او و حد ایدئالش سالها طول میکشه، در حالی که بالاخره یه چیزی نیست که یه شبه به دست بیاد. حالا بماند که از طریق تغذیه چه حمله هایی کردن، از طریق بعضی از بیماره های مزمن کیست رحم، عواملی که مولد کیست رحمه و اینها در مواضع مختلف قدرت تناسل و قدرت باردار شدن زن رو تهدید میکنه. این نقشه حسابی جامعه طراحی کردن. حالا یا ها اینو رو همه رو دارم کنارم یه تکرار میکنم که بفهمیم این موضوعی که سر دست گرفتیم چقدر مهمه. مثل بحث تفسیر که عرض کردیم سر انتخاب ترتیب مسئله چی بود، چرا اول از بحث تکبر شروع کردیم. اینجا هم سر انتخاب این مسئله همینه ما بعد که مسئله بسیار خطرناک و هشدار جدی داره. از این جهت ما هم وظیفه داریم به سهم خودمون به عنوان مرزبان فقهی و اعتقادی این نظام کار خودمون رو و قصد نصرت دین وظیفه خودمون رو انجام بدیم، انشاءالله مصمر سمر واقع بشه انشاءالله. و اما همطور که عرض کردیم ما متن اصلیمون در این فقه الاسره فرماشات امام راهب رحمت الله علیه در کتاب تحریر الوسیله هستش. متن اصلی رو از جا میگیریم دیگه، شرح و توضیح و فروش از جاهای مختلف دریافت میکنیم انشاءالله. اجازه بدید اول فرماش امام رو بگیم خدمت رو یادداشت بفرمایید تا انشاءالله به توضیح و شرح و مباسدی بیشتر بفرمید انشاءالله. آیا برسجی شما از سنات رو که استفا ندادید؟ آخرین جمله چی بود نمیشتید؟ بله احسن بسیار خب بیا سر کن. قوله رحمت الله علیه، قوله یعنی فرمایش امام در تحریر الوسیله، سرخط قوله رحمت الله علیه یعنی فرمایش امام در تحریر، بیا سرخط و هو این عین عبارت امام در تحریر الوسیله هستش. و هو من المستحبات الاکیده، این زمیر رو هم به نکاح و ازدواج برمیگرده. و هو من المستحبات الاکیده و ما ورده فی الحث و ما ورده فی الحث فی لثه فی نقطه و ما ورده فی الحث علیه، حف یعنی تحریک، و ما ورده فی الحث علیه و ذم علا ترکه مما لا يحصى كثرتن. امام می‌فرماید که هوای این مقوله نکاح و ازدواج از مستحبات اکیده است، مستحب به غیر مستحبی که چقدر روش ستایش و تأکید شده، و اون چی که آمده است ما ورده ای جاه، و اون چی که آمده است در تحریک بر ازدواج و تشویق بر ازدواج و مذمت بر ترک ازدواج از چیزهایی است که لا یحصا کثرتا، یعنی انقدر روایت در تشویق ازدواج اومده انقدر روایت در مذمت بر ترکش اومده که این روایات لا یحسان کفرته، از جهت کفرت و زیاد اصلا قابل شمارش نیست، انقدر زیاده. خب حالا دو سه نمونه رو خود امام رحمت الله علیه در اینجا میشونه. بیا سر خط دو سه نمونه روایت رو نمونه، سه نمونه. یک، فقن مولانا الباقر علیه السلام، فقن مولانا الباقر علیه السلام قال، یه سرخط، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما بنیه بناء فی الاسلام، همون روایتی که جلسه قبل گفتیم، ما بنیه بناء فی الاسلام احب الی الله عز وجل من التزویج، هیچ بنایی در اسلام محبوبتر در نزد خدای متعال از این بنای خانواده و بنای تزویج نیست. ببینیم باز همجا دشمن چی کار کرده، چقدر به مسئله ازدواج هم بکرده، این تعصبات غلط، فرهنگای غلط، نه واقعا بخشش با واسطه از مغز متفکر دشمن توی مخ بعضی از همین مسلمان وارد شد که مهریه چقدر باشه، طلا چقدر باشه، جهیزیه چقدر باشه، مراسم حالا ولیمه چجور باشه. آقا یه چیز واضحی بوده که همیشه دشمن از طریق واسطه ها حرفش رو در مرکز جبهه مقابل میخواد، حتی در جبهه فیزیکی هم همین بوده. در جبهه فیزیکی حالا بخشش توی بحث مختارنامه لابد مشاهده کردید که این واقعیت تاریخ بوده، واقعا وقتی که میخواستن جبهه مقابل رو به زمین بزنن از طریق واسطه نفوذی میفرستادن طرف لشکر مقابل، بعد حرفای رو به خورد اونها میدادن که مثلا بینشون اختلاف و تفرقه بشه، از این طرف این جبهه سودشون میبرد. اینجا همین شده، واقعا یه مقداری و یه بخشی از این سنت های غلط ازدواج که ازدواج رو سخت کرده فکر خود این مردم نبوده، از اون با واسطه وارد شد. ولی هیچ پدر و مادر الان راضی به این وضعیت نیست. خدا میدونه چه پدر و مادرهایی هستن، چه خانوادهایی هستن که دارن قصه میخورن دخترشون 25 سالش شده فرصت ازدواج ازش سوخت شده. مکرر متاسفانه هست، برادر این دختر داره قصه میخوره، مادرش داره آب میشه نصفشه، پدرش اصلا روش نمیشه دیگه به این دختر نگاه بکنه. وقت چه دختر چه پسر از سن ازدواج رد بکنه بره بالا، در خونه بستر مشکلات میشه واقعا. بخشی از اینا متاسفانه از همینجا ناشی شده، دشمن فکر ماها رو عوض کرد. همین دیشب با بنده خدایی داشتیم صحبت میکردیم، پیش بودم بابا جان تو سعی کن بری یک انتخاب درست داشته باشی، اگر انتخاب درست داشته باشی با یه خانوادهی وسیلت بکنی که قول امروزی آدمی ساخت باشن، انسان باشن، بفهمن، معرفت داشته باشن، خودی انتخاب درست قسمت معظم از مشکلات رو میاره پایین و کمک به وضعیت میشه، کمک به درس و درست میشه. اگه بخواهم منتظر باشی وضع مالی اقتصادیت خوب بشه بعد ازدواج میکنی، اصلا خیال خامه، همیشه عقب موندی. الان فکر غلط بعضی از جوانان ما همینه، منتظرن که خونه بگیرن، ماشین هم بگیرن، بعد ازدواج نمیرسه بهش، نمیرسه بهش. خیلی از ما میگه چطور بودیم خود ما آقا چجوری ازدواج کرد؟ علی هر حال این یکی از دسیسه های قطعی دشمن که داره ازدواج رو تخریب میکنه. خب نقطه مقابلش پیامبر ما اینطوری فرمودن که محبوب ترین بنا در اسلام ازدواج. این یکی یه سر خط. دو دوات دوم و عن مولانا صادق علیه السلام، یه سر خط، رکعتان یصلیهما المتزوج افضل من سبعین رکعت یصلیهما عزبون. رکعتان یصلیهما المتزوج افضل من سبعین رکعه یصلیهما عزبون. دو رکعتی که اون دو رکعت رو انسان متأهل ازدواج کرده نماز بخونه، این دو رکعت نماز آدم متأهل افضل است، برتر است از هفتاد رکعت نمازی که آدم عزب بخونه. عزب این آدم رو مجرد. البته دقت بفرمایید، توازن کنید، اونا رو خوب گوش میدید و خودتون هم نکته برداری بکنید. این وجه افضلیت در این روایت به اعتبار نتیجه است. اینا رو یادداشت بکنید خودتون. یه میفرماد اگر انسان متأهل دو رکعت نماز بخونه، این دو رکعت نماز متأهل میچربه و برتر به هفتاد رکعت نماز آدم مجرد. این وجه افضلیت به اعتبار نتیجه است. یعنی چی به اعتبار نتیجه؟ یعنی انسانی که ازدواج میکنه قهرن به وسیله ازدواج خیلی از مناسبت‌های خطر و آلودگی و گناه ازش دور میشه. در بعضی از جاها گفتن نصف دینش رو احراز کرده، در بعضی میگن دو سوم دینش رو احراز کرده. بالاخره وقتی جوان در این جامعه پرهیاهو پر از گناه و معصیت ازدواج بکنه، خود این ازدواج دیگه خیلی از راههای گناه و معصیت رو برش می‌بنده، زمینی ترک گناه و معصیت خیلی براش فراهم. ببینید به اعتبار این نتیجه هست که نماز متأهل از نماز مجرد برتری داره. ولی دور از منظر شما، عذرخواهی میکنم، حاشا کن اگر مردی متأهل بشه ازدواج بکنه، بعد از ازدواجم از گناه دست برنداره. تا قبل از ازدواجش عذرخواهی میکنم اهل شرابخوری بوده، بعد از شرابخوری هم هزار فساد و گناه و متاسفانه لجنکاری داشته، الان هم که ازدواج کرده بازم همونه، بازم شراب میخوره، بازم لجن داره، بازم فساد و گناه و زناش ادامه داره. اگر کسی در ازدواج به اون نتیجه نرسه، وجهی نداره که نمازاش، اگه نماز میخونه، نمازاش از نماز عزب و مجرد افضل باشه. دقت کردین منظورم چیه؟ این وجه افضلیت به اعتبار نتیجه. حالا از اون ره بعضا ممکنه که مجرد بوده باشن و واقعا در مجرد نیچون عذر داشته باشن. نمیشه هر کسی که مجردمون توبیخ کرد، نمیشه هر کسی که مجردمون تخطئه کرد، نه، بسیار واقعا عذر دارن. عذرشون هم عذر جدیه، این عذری که پیش امام زمان واقعا روسفیده. از اون وقت در این حال که مجرده، در این حال که عذبه، از اون متأهل داره خودشو بیشتر حفظ میکنه، خودشو بهتر نگه میداره. خب اگر عزبی هم توی این شرایط باشه، یعنی عزب بودنش دست خودش نیست، دلش میخواد ازدواج بکنه، واقعا برنامه جدیش هم هست که ازدواج بکنه، خب حالا موانع جدی بارش، موانع جدی ها نه موانع خیالاتی. موانع خیالاتی رو ما همون اول مسئله شست ما کنار گذاشتیم، موانع جدی براش وجود داره، از اون برم واقعا خودش داره پاک نگه داره، هیچ آلودگی تو کارش نیست. ما نمیتونیم بگیم نماز متأهل از این مجرد بالاتر. علی حال این افضلیت به اعتبار نتیجه اون متأهلی که بعد از تعقل بیمه میشه، از مجردی که در معرض خطره، اون نماز از این نماز افضله. ایه روایت بعدی و عنه علیه السلام، یعنی روایت بعدی از امام صادق علیه السلام، و عنه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رضال موتاکم، رضال از همین ارازل و اوباش گرفته شده، ارازل شمید دیگه با دالزال، رضال از همین ارازل گرفته، رضال موتاکم العذاب. دیدی یا صاحب زمان خودت بد و بلا را از همین طور کن، دیدی تو قبرستون بعض از سنگ قبرها نوشتن جوان ناکام، مرسومه دیگه. این وقت فهمد رضال موتاکم العظام، این رضال از کنم از همون عرازل اوباش گرفته شده، لکن معنیش فرومایه و پسته، و این فرومایه و پس کنایی از همون عذب بودن و مجرد بودنیه که زمینه فساد و ناهنجاری براش اتفاق افتاده. حالا در این روایت پیامبر فرمودن پسترین و بدترین مردگان قبرستان شما اون مردگانی هستن که مجرد بودن و مردن. داره مذمت میکنه، داره مذمت میکنه که این مجرد بودن تا اونجا آثارش در شرع مقدس لحاظ شد. و ما آخرین خبر و آخرین روایت و فی خبر آخر عنه علیه عنه صلی الله علیه و آله و سلم اکثر اهل النار العذاب. خدا رحمت بکنه امام راهلو، رفته سراغ یه روایت، یه روایتی رو انتخاب کرده که دیگه قشنگ ثابت بکنه مسئله ازدواج و نکاح خیلی جدیه و در این مستحب بودنش هیچ تعارف و هیچ شوخی وجود نداره. اکثر اهل النار العظام، اکثریت اهل آتش و جهنم عرض به خدمت شما عذاب و مجرد هستند. البته اینا رو یه تکلیفش روشن کردیم، این مقصود مجردهایی که مبتلای به گناه و معصیت شدن و به خاطر مجردی دامنشون آلوده شد و مبتلا شدن. خب
یا متعقلهایی که سبک زندگیشون مثل
بله اونم جلوتر عرض کردیم، یعنی کسی که متعهل بودن براش افاقه نکردن، از قبل از اینکه ازدواج بکنه عادت به فسق و فجور داشته، الان هم که ازدواج کرده متأسفانه که کده بدتره دیگه، میشه محسنه. آدرس تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 211. خب این بیانات امام راحل عظیم الشان رحمت الله علیه، رحمت الله علیه، در کتاب تحریر الوسیله بود در رابطه با اصل نکاح و اصل ازدواج که نظرشون مشخصه، روایت این که آوردن روایت های واضح و روشنی هست. یه سرخه بدون شک، بدون شک نکاح از مستحبات مؤکده است. آقا ما از کتاب نکاح قرار نیست بحث بکنیم، ما اصل بحث از دستتون در نره. موضوع اصل بحث ما چیه؟
خانواده.
مسئله تحدید نسل و اینا مقدمه مسئله تحدید نسل که از این مقدمه میخوام برسیم به اینجا که چه چیزهایی سبب میشه و نسل بشر محدود بشه. حالا چه ربطی داریم به مادر میکنیم؟ خب بابا مهمترین و اصلیترین بستر تکثیر نسل و جلوگیری از تحدید نسل چیه؟
ازدواج،
نکاح. مناسبتش اینه. بدون شک نکاح از مستحبات مؤکده است که هم در آیات و هم در روایات متواتره مورد تأکید و تشویق واقع شده است. بلکه حتی مقتضای حکم عقل هم همین است. ما برای اینکه ثابت بکنیم نکاح و ازدواج خیلی امر مهمیه، احتیاج به روایات هم نداریم. حالا هرچند که ماشاءالله روایات خیلی مفصل و فراوانه، روایات متواتره بهترین جنس روایات، کسی که شکی درش نیست. خب ما می‌گیم درسته که آیه و روایات مثلا روایات خیلی مفصل داریم، ولی اگه اینا نبود خود عقل هم کفایت میکرد. عقل میگه برای حفظ نظام بشری باید توالد و تناسل باشه، راه توالد و تناسل هم ازدواج. یعنی برای تشویق به مسئله ازدواج غیر از آیات و غیر از این روایات متواتره حکم عقل هم کفایت میکرد. بلکه حتی مقتضای حکم عقل هم همین است. چرا که به طور قهری بقای نسل، چرا که به طور قهری بقای نسل بشر متوقف بر نکاح است. پس هم آیه داریم، هم روایات متواتر داریم، غیر از آیه و روایات متواتر حکم عقل برای ما پشتیبانی میکنه. یه سر علی ای حال، هیچ شکی و بحثی در استحباب اکیده، یعنی مستحب هست که بمونه، مستحبش مستحب مؤکد هم هست، یعنی بعضی از مستحب ها تو یه وجبی وجوب قرار گرفته، اینقدر روش تاکید کرده بوی وجوب به خودش گرفته، تو یه وجبی وجوبه. هیچ شکی و بحث در استحباب اکید این امر مقدس نیست، الا ادعایی که، خب دقیق بفرمید، ما این عجیبه، واقعا عجیبه، این همه روایت متواتر داریم که بخشش رو خوندیم، آیات و قرآن داریم، حکم عقل بیان داریم که ازدواج و نکاح رو داره به این موضوع دلالت میکنه، یه عده اومدن دست روی آیه و قرآن گذاشتن بودن این یاره بخواه چی کارش بکنه که این یه آیه برای ازدواج تشویقی نداره، حتی برای عدم ازدواج تشویق داره. عجیبه بابا، عجیبه. اولا آیه را اصلا خوب نفهمیدن، حق مکه را در این آیه درست درک نکردن، که اصلا مقصود آیه چیز دیگه است که ما شما خدمتتون عرض میکنیم. حالا غیر از اینکه اینا آیه رو درست نفهمیدن و مقصود این آیه این چیز دیگه است، آقا جان گیریم که این آیه حق با شما باشه، مسئولش میشه. در بین این همه آیه و اون همه روایات و متواتر و حکم عقل تو میخوام به هم یه آیه قرآن گیر بدیم، اینو رو قرار بدیم، بعد با یه ثابت بکنی که نه ازدواج کردن مستحب نیست، حتی ازدواج نکردن بهتره. این سبک استدلال شد داده الا ادعایی که بر اساس آیه 39 از سوره مبارکه آل عمران که در وصف حضرت عیسی چی؟ یحیی رسول در وصف حضرت یحیی آمده است که می فرماید. خب اجازه بدید من دیگه آیش رو دیگه همینجا دست نگه دارم، چون باید به بحث تفسیر اونم بپردازیم. ما چند جلسه است که از بحث تفسیر داریم ما داریم غافل میشیم. آقای محمدی هم تذکر دادن که وقت کلاس تفسیر خیلی ضایع نشه، حرف حساب و تذکر بجایی. حالا آدرس هایی که خدمتون از سوره مبارک آل عمران آیه 39 شما میتونید یادداشت بفرمایید. چرا به فضل خدا به لطف از جلسه وقت شنبه میشه و این آیه بحث میکنیم که او آقایون چی جوری استدلال کردن و نتیجه گرفتن که کلی آیه ازدواج مستحب نیست، حتی ترک ازدواج بهتره. بعد ما چی بهشون جواب میدیم؟ حتی جواب های متعددی وارد شده، انشاءالله هم جواب های سایر فقها رو خدمتتون عرض میکنیم و همینشاءالله به فضل خدا نظر خودمون میگیم. اصلا واقعا این آیه هیچ دلالتی